بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی به شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
همونطور که مستظری در برنامه گذشته پس از پایان مقدمه وصیت‌نامه وارد خود وصیت‌نامه شدیم و امام در آغاز وصیت‌نامه نکاتی رو برای نسل حاضر و نسل آینده به فرمایش خودشون بیان میکنند که بیشتر این نکات حول وحدت و انگیزه الهی داشتن و همچنین مقابله با کارشکنی های دشمنان انقلاب و اینکه این انقلاب با بقیه انقلاب ها متفاوت هست و سپس در ضمن بندهایی که ذکر می کنند عوامل دخیل در حفظ و بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رو بیان می کنند و در ضمن موانع و خطرها و آسیب های جدی که انقلاب با اون رو در رو هست و باید با اونها مبارزه کرد رو به نسل حاضر و آینده تذکر میدن. به بند جیم رسیدیم که گاهی شایعاتی رو در جامعه رواج میدن مبنی بر این که جمهوری اسلامی برای مردم کاری نکرده و این نظام حتی بدتر از رژیم های قبل هست. مردم از طاغوت رهایی پیدا کردن، گرفتار یک رژیم بدتر شدن و خیلی جالب هست که حضرت امام با همون ادبیاتی که این شایعات پراکنده میشه در جامعه با همون ادبیات مطالب رو بیان کردن که مستکبران مستکبرتر شدن، مستضعفان مستضعفتر شدن، زندان ها پر شده، شکنجه ها از رژیم سابق بدتر هست، هر روز عده‌ای رو اعدام میکنن به اسم اسلام. ای کاش اسم اسلام حداقل رو این جمهوری اسلامی نمیگذاشتن. از این زمان، از زمان رضاخان و پسرش هم بدتر هست و همینطور شایعاتی رو که پراکنده میکنن ذات امام ذکر میکنن در وصیت‌نامه‌شون و بعد جواب میپردازن. توضیح کوتاهی رو در پایان برنامه گذشته ارائه فرمودید. در خدمتتون هستیم در این برنامه برای بررسی مفصل‌تر این بند از وصیت‌نامه حضرت امام.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه توضیح بدم یاد یه خاطره‌ای افتادم. حضرت عالی فرمودید که امام دقیقاً همون حرفایی که در جامعه مطرح می‌شد و مطرح می‌کردن رو اینجا در وصیت‌نامه‌اش آورد که امام واقعاً ویژگی‌های می‌تونیم بگیم منحصر به فردی داشت. خب معمولا وقتی که انسان در مسند قدرت قرار میگیره فضا برای او عوض میشه، خیلی اشراف و مراقبت میخواد که تحت تاثیر جو آدم قرار نگیره.
بله.
خب حضرت امام در همون ماهای اول پس از پیروزی انقلاب تشریف آوردن قم و بنا داشتن در قم بمونن. حالا اینها رو شاید مناسبت های بعدی پیش بیاد توضیح بدیم، تا اینکه کسالت قلبی پیدا میکنن و میبرن تهران و بیمارستان و خلاصه اینکه امام دیگر تهران میمونه. در اون روزهای اول، هفته های اولی که از بیمارستان مرخص میشن و ناراحتی قلبی خب تا آخرم که ادامه داشت، امام میبینن که مدتی نامه های مردمی که به ایشون داده میشه همش مثبته. رو میکنم به فرزند عزیزشون حاج احمد آقا، مرحوم حاج احمد آقا، و میگن احمد، جمهوری اسلامی ما دیگه هیچ عیب و ایرادی بهش وارد نیست. یا اینکه مردم خوب شدن، همش خوبی مینویسن، جریان چیه؟ شما این نامه هایی که مدتی الان دست من میرسه همش نقاط مثبت و نکته های مثبت داره. خب فرزند امام هم که در مکتب او درس خونده بود با صداقت و صراحت عرض کرد که پزشکا گفتن خبرهای بعد برای قلبتون خوب نیست، اینه که ما دیگه اون نامه های تلخ و گزنده و توهین آمیز اینا رو بهتون نمیدیم. امام گفت یا هیچ نامه ای به من ندید یا اگر میدید هر دو رقمشو بدید. خیلی مهمه.
هلی.
یعنی اینکه من امامم باشم با سطح تأثیر قرار میگیرم، همش نامه های مثبت بیاد، همچنان که اگر همش نامه های منفی بیاد باز همینجوری. به هر حال اینم یه نکته ای از حضرت امام. بله، همونجوری که شما اشاره داشتید جلسه قبل آخرهاش در رابطه با بند جیم وصیت‌نامه عرض کردیم که در پرتو آموزه‌های اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم السلام و الگوی کامل حکومت که از رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنین ما داریم، بنای جمهوری اسلامی این بود که همون اسلام به اندازه‌ای که توان داریم اون جنبه سعادت بخشی به زندگی دنیوی و اخروی مردم رو نشون بده.
بله.
و عرض کردیم از اولین نهادهایی که حضرت امام تأسیس کردن نهاد جهاد سازندگی بود. و باز اینجا یه کمی داخل پرانتز میشه، ولی حیف میاد اینو نگم، که از جلوه های مدیریت امام این بود که نیومد ساختارها و نهادهای مربوط به رژیم گذشته رو همه رو به یک باره منحل بکنه، بلکه هنر امام این بود که حتی ارتش که به اصطلاح به زعم بعضیا بیشترین ضربه ها رو به انقلاب زد، ولی باز اون شناختی که امام از بدنه ارتش داشت و کاری کرد که بدنه متدین ارتش از رژیم شاه جدا بشن در ماهای آخر مبارزات، همه نهادها و ساختار رو حفظ کردن برای پاسخگویی به اون توقعات انقلابی ملت. نهادهای انقلابی درست کرد کنار وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، کنار شهربانی کمیته انقلاب، کنار ارتش سپاه پاسداران. به هر حال جهاد سازندگی یکی از اون اولین نهادها بود. چه کار میکرد؟ من یادم میاد که بسیاری از جوانها و دانشجویان اون ایام این افتخار میدونستن بیان در گروه های جهاد سازندگی برن مثلا در کار کشاورزی و مردم به کشاورزا کمک بکنن. بنابر این بود و هیچ پیشبینی نمیشود یا توقع نبود که رس کردیم گرفتار اون بحران ها، آشوب ها و جنگ کردستان و نهایتا جنگ تحمیلی 8 ساله بشیم. اما علارغم این همه دشمنی ها که حجمش بسیار بسیار گسترده، شاید جوان های عزیز امروز تصور اون فضا براشون دیگه می دشوار باشه چون که فاصله شده، به معنای واقعی کلمه، به خصوص جنگ تحمیلی که بر جمهوری اسلامی تحمیل شد، من میخوام عرض بکنم که از جنگ جهانی هم حجمش و فشارش بیشتر بود. یعنی بلوک شرق بود، بلوک غرب بود، ارتجای منطقه هم بود و دشمنی میکردن. اما برای اینکه ببینیم جمهوری اسلامی چقدر خدمت کرد، من عرض میکنم 5 سال پس از پیروزی انقلاب، از سال 57 5 سال بیایم این بر بررسی بکنیم و 5 سال از 57 به پایین، از سال 52 به این طرف کار نه خیلی فاصله تاریخ زیاد بکنیم، یعنی اون سالهایی که خیلی امکانات درآمدها و مسائل فرق نمیکنه، ببینیم رژیم گذشته چقدر خدمات عمومی به کشور داشت، جمهوری اسلامی چقدر خدمت کرد.
بله.
چند هزار روستا برکشی شد، آب آشامیدنی بهداشتی، مدرسه سازی، حمام بهداشتی، جاده سازی، این خدمات عمومی دیگه، این خدماتی که جمهوری اسلامی به صورت حیرت آور در حالی که اون همه گرفتاری براش درست کرده بودن، جوانهاش در کردستان مشغول دفع فتنه بودن، جنگ تحمیلی کلیه امکانات کشور در خدمت دفع تجاوز بودند. پس در یک قضاوت منصفانه که حضرت امام هم نهایتاً دعوت میکنن به قضاوت منصفانه، اصلا مقایسه بین خدمات جمهوری اسلامی با خدمات رژیم گذشته مقایسه درستی نیست، به خاطر اینکه فاصله بسیار زیاده.
یکی از نکات دیگری رو که در جواب این گونه شایعات حضرت امام بیان میکنن، در واقع آگاه کردن نسل جوان و نسل‌های آینده با اصل و ریشه انقلاب هست. این که اصلا هدف از انقلاب چی بود؟ هدف در واقع این امکانات مادی و اینها خیلی نبود، هرچند که فقر هم در اون زمان هم بود، ولی مردم این نبود که اون شعار دادن ها و اون خون دادن ها و جانفشانی و اینها برای این گونه مسائل باشه. و به همین مطلب در همین بحث اشاره میکنن، در واقع در پاسخ به این گونه شایعات که انقلاب کاری نکرد، به اون مراکز عیاشی و مغازه‌های مسکرات فروشی و بیوند و باری هایی که در تمام شمون زندگی وارد شده بود، به فرمایش حضرت امام اوضاع تعلیم و تربیت، اوضاع دبیرستان ها، دانشگاه ها، اوضاع سینما ها، اشرت‌کرده ها، وضعیت جوان ها، زن ها، وضعیت روحانیون، متدینین، آزادی خواهان، به عنوان عفیف ستم دیده‌ای که مورد حد که حرمت قرار می گرفتن، پرونده اعدام شدگان، محکومان، همینطور از تمام اشاره می کنن به مطالبی که به نوعی حالا در کنار این فرمایش جناب عالی که فرمودید حتی از بعد مادی و دنیویش هم انقلاب در اون مثلا 5 سال رو اگه بخوایم با 5 سال قبل از انقلاب مقایسه کنیم، به این بعد هم اشاره می کنن که جدای از اون اصلا انقلاب برای این مطالب نبود و برای مطالب بالاتری بود که در این زمینه ها هیچ کس نمی تونه انکار کنه بگه که انقلاب برای مردم هیچ کاری نکرد. این چیزی هست که دیگه دوست دشمن اعتراف دارن که بالاخره سری فسادها جمع‌آوری شد که در اون زمان بود و الان نیست.
کاملا درسته. این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید همینجوری هم هست. اون مطلبی که من درس کردم در یه مقایسه معمول و مقایسه بهره‌مندی‌های مادی و خدمات محسوس مادی و رفاهی بود.
بله.
و در واقع بست و تعمیق فرهنگ اسلامی که فرهنگ انسانی است، انسان رو به تعالی و تکامل میرسونه، جلوگیری از اون فرهنگ منحط وارداتی، خودباختگی و در واقع غرق در مادیات و هوسرانی ها شدن، اونها که اساس مشکلات بود. و نکته دیگر این که اصلا انقلاب اسلامی چه کار کرد؟ امام و شهیدان چه کار کردن؟ این رو هیچ ایرانی ولو مسلمان نباشه نمیتونه منکر باشه که ایران را و ایرانی را از شر استبداد و حکومت سرکوبگر داخل و استعمار و سلطه خارجی نجات داد.
بله.
اگر هیچ ثمره‌ای این انقلاب نداشته باشه، فقط همین ثمره، این کافیه که هر انسان منصف ایرانی از جان و دل برای حفظ و بقای این بنای جدید بکوشه.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از سعی‌کننده محترم برنامه و خدمتتون برگرد.
در راه انقلاب اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پیوستگی حرکت وجود نداشت، انسان رابطش با انقلاب قطع می شود. بی‌وفایی به انقلاب است. همیشه بودن کسانی که به انقلاب بی‌وفایی کردند، به انقلاب دلبستگی خود را کم کردند، به انقلاب پشت کردند. وصیت امام این است که جوان ما، مردم ما، نسل‌های گوناگون ما با چشم واقع بینانه نگاه کنند. اصل انقلاب است. اشخاص اصل نیستند. انقلابی بودن به حفظ رابطه خود و عمل خود و پیوستگی خود با انقلاب است.
یان همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. موضوع این برنامه وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. جناب استاد تقوی، به مباحثی در پاسخ به شایعاتی که در زمینهای مختلف در سطح کشور پخش میشه و حضرت امام به این شایعات اشاره میکنند، از جمله اینکه انقلاب برای مردم کاری نکرد و این انقلاب، این رژیم و این در واقع حکومت از حکومت‌های قبلی هم حتی بدتره، که بعضی این شایعات رو میاندازن در جامعه پراکنده میکنن، و امام در مقام پاسخگویی به اینها برمیان و نکاتی رو بیان میکنن که هم از بعد مادی هم از بعد معنوی که خصوصا هدف انقلاب بود و جمع شدن فساد از جامعه، برچیدن اون اسباب فساد و بی‌بندوباری در تمام شمون زندگی جامعه و همچنین رها شدن مردم از استبداد داخلی و استعمار خارجی، حضرت امام در این فرازها به پاسخ این گونه شایعات می‌پردازند. نکته‌ای رو اگر در این زمینه دارید بفرمایید.
یه نکته‌ای که امام به حق بهش تذکر میدن، حالا این حرف ها بیشتر ناظر به از یک نظر موقعیت سالهای نخست انقلابه، امروز هم با توضیح دیگر همون حرف ها جریان داره. به این که امام میگن ما مدعی نیستیم که الان همه دستورات اسلامی رو عمل کردیم. نظام جمهوری اسلامی یک نظام کامل و 100% اسلامیه. در اون سالها میگن تازه ما در آغاز راه هستیم. عرض به حضور شما که الان هم ما میتونیم بگیم که اگر کمبودهایی وجود داره که داره، این کمبودها چند عامل داره. یک عوامل برای عقب ماندگی ها یا کمبودها، کمبودهای ساختاریه، کمبودهای تاریخیه. این باید به مرور زمان ساختارها اصلاح بشه. قطعا یک حجمی از ناکامی ها و ناکارآمدی ها مربوط به دشمنی دشمنانه. در یک نگاه منصفانه اگر این دشمنی‌های 30 ساله را آدم کنار هم بگذاره، یک حجم وحشتناکی درست میشه. و قطعا یک اشکالاتی هم هست که به اشکالات مدیریتی، به اشکالات خودمون که با در واقع مدیران، مسئولان، کارگزاران رویه‌ها رو، روش‌ها رو و ساختارها رو اصلاح بکنن. همه رو یک کاسه نبینیم، نه همه اشکالات رو به دشمنی دشمنان بندازیم، نه همه اشکالات رو به در واقع ناکارآمدی مسئولین و سیاست‌های متصدیان متصل بکنیم و مرتبط بدونیم، نه اینکه همه چیزا رو بگیم خب از گذشته اینجوری بده درست نمیشه. امام به این نکته اشاره میکنن که پس ما میخواهیم آنچه که اسلام مورد نظرش هست رو تدریج پیاده بکنیم.
نه.
یه مسئله دیگری که امام اینجا از اون حرفای بسیار مهم و ماندنی امام هست، تعریف و تجلیل از ملت ایرانه.
بله.
که واقعا علارغم این همه توطئه و شایعه و دشمنی، ملت تحت تأثیر قرار نگرفت و نمیگیره. همچنان من امروزم با قاطعیت عرض میکنم، خودم اطمینان دارم که ملت ایران، ملت به معنای 70-80-90%، ملت ایران از عمق جانشون جمهوری اسلامی را، آرمانهای امام را، این نظام مقدس را قبول دارن و این را به خیر خودشون میدونن. اگر انتقادی در جزئیات هست، در جزئیات، به کلیات بر نمیگرده. امام میگن من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه ما میباشند.
بله.
این نکته بسیار مهمیه که حضرت امام در تجلیل از ملت شریف و عزیز و بزرگوار ایران میگن.
البته برای این که این در واقع کلام خیلی هم استبعاد نداشته باشه برای بعضی که چرا مثلا حضرت امام حتی ملت ایران رو از ملت رسول الله و از ملت کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حضرت امام حسین علیه السلام هم بالاتر دونستن، ایشون علت رو هم بیان میکنن که مثلا در حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان هم ازشان اطاعت نمیکردن، با بهونه‌های مختلف به جبهه نمی رفتن و اونقدر دروغ بستن که حضرت در منبر اونها نفرین کردن، یا اشاره میکنن به اهل عراق و کوفه که با امیرالمومنین اونقدر بد رفتاری کردن که حضرت از اونها شکایت کردن به خداوند، یا با سید و شهدا که کوفیان عهد خودشون رو شکستن و دیگران هم حمایت نکردن و شاید اون شعار ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند از همون موقع بود که در واقع باب شد، از وقتی که حضرت امام این جمله واقعا تاریخی رو درباره ملت ایران و توده میلیونی اون بیان کرد.
واقعا هم اینجوری بود، کسی تاریخ این 30 ساله رو ببینه، استقامت ملت، بصیرت ملت، مسئولیت پذیری ملت ایران در این عصر و زمان، خیلی شعاری و احساسی هم حرف نزنیم، همه زمانها رو نگیم، واقعا یه چیز بدی و بیمانندیه. و اینجاست که امام باز خطاب میکنه به مسئولین که مسئولیت شما سنگین میشه، به این ملت شریف و بزرگوار باید خدمت بکنید، که همونجوری که عرض کردم واقعا نظام جمهوری اسلامی علارغم حجم گسترده دشمنی ها تا امروز دستاوردهای بسیار بزرگی داشت، همین نظام مردمی و الهی که حاکمه و دستاوردهای وسیع علمی، پیشرفت‌هایی که از همون دوران دفاع مقدس در صنایع نظامی و دفاعی ما به دست آوردیم، پیشرفت‌هایی که در ساخت و ساز کشور و سازندگی کشور، عمران آبادانی کشور، این دیگه شعار نیست، این چیزی که دنیا پذیرفته که ایران یکی از کشورهای مطرح و تراز اول سدسازی در دنیاست.
بله.
این چیزهایی است که فرزندان همین ملت با اون روح استقلال و اتکایی که امام در جانها دمیده بود بهش دست یافتند. پیشرفت‌های هسته‌ای، پیشرفت‌های علمی، باز تأکید میکنم که نمیخوام عرض بکنم که ما به همه قله‌های پیشرفت رسیدیم یا نواقصی نداریم. قطعاً حق این ملت بسیار بسیار، این ملتی که امام این گونه ازش تعریف میکنه، بسیار بیشتر از این مرتبه‌ای هست که الان درش قرار داریم. انشاءالله اون افقی که در چشمنداز 20 ساله ترسیم شده و مقام معظم رهبری به قوای سگانه و ارکان نظام ابلاغ کردن، اونجوری که ترسیم شد بهش برسیم، که حداقل در ظرف این 20 سال قدرت واقعی، نه قدرت به معنای قدرت مسلح و قدرت به اصطلاح زورگو، قدرت واقعی علمی، اخلاقی، فرهنگی و همه گونه منطقه بشیم و انشاءالله در یک جهش دیگر و چشمندازی دیگر یک قدرت برتر دنیایی، که این بهترین تبلیغ برای اسلام و جمهوری اسلامی و اندیشه های امام.
انشاءالله. عزیزان شنونده، با شماره تلفن 2910551 و 2 با پیشماره 0251 میتونید در تماس باشید و نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید.
یکی از قویترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
جان همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و مسلمین تقوی هستیم و از مسئلشون استفاده میکنیم درباره بیانات حضرت امام در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون. جناب استاد تقوی، به بند جیم رسیدیم از وصیت‌نامه امام و در اینجا امام پاسخ شایعاتی رو میدن از قبیل اینکه جمهوری اسلامی کاری برای مردم نکرده و نکات مختلفی که در این انقلاب محقق شد و در واقع فواید بسیار زیاد مادی و معنوی که این انقلاب برای مردم و مستضعفان داشت رو بیان میکنن. پس از این بند حضرت امام به بند دیگری اشاره میکنن که از نقشه های شیطانی قدرت های بزرگ استعمار و استثمارگر که سالهای طولانی در دست اجراست مردم رو با خبر میکنن و در واقع یکی از بزرگترین این نقشه ها رو به انزوا کشوندن روحانیت و تخریب اون رابطه‌ای بین حوزه و دانشگاه بیان می‌کنند. به این مطلب اشاره بفرمایید.
بله. در بند دال حضرت امام به این نقشه شیطانی دشمنان اشاره می‌کنند، به انزوا کشاندن روحانیت و جدایی بین روحانیت و دانشگاه. یک نگاه اجمالی اگر به تاریخ یکی دو قرن گذشته کشورمون داشته باشیم، می‌بینیم که مشخصا از وقتی که ارتباطات ایران با دنیای جدید در غرب با اروپا برقرار شد، مشکلات یکی پس از دیگری برای ما مشکلات اجتماعی سیاسی آغاز شد.
بله.
یعنی غرب که خودش از قرون وسطا نجات پیدا کرد، واقعا هم پیشرفت‌های مادی نه اخلاقی و معنوی و فرهنگی.
بله.
به پیشرفت‌های مادی، رفاه دنیایی، اختراعات و اکتشافات رسید. یک تعامل و رابطه انسانی با ملل دیگر برقرار نکرد. این نکته بسیار مهمیه که دوست دارم مخاطبین جوان ما توجه بکنن. شاید در جلسات پیش هم اشاره می‌کردیم. ببینید، غربی‌هایی که امروز قطعاً پیشرفت‌های زیادی دارن و نباید، و جهات مثبتی در تمدن اونها هست، اینا رو نباید انکار بکنیم، اما از اون طرف جوانهای ما که اطلاعی از گذشتهشون کمتره، یه وقت نباید ما مفتون و شیفته حرفهای ظاهرفریب اونها بشیم.
هلی.
اونهایی که دیروز با شعار در لفظ و معنای لفظی زیبای استعمار، آباد کردن دیگر کشورها، وارد سرزمین‌های دیگران شدن، و امروز با شعار دموکراسی به حقوق بشر، حاکمیت ملت بر سرنوشت خودش، رعایت حقوق بشر وارد میشن. حالا امروز هم که دستشون خیلی جاها رو شده و رو میشه. در گذشتن به همین صورت بود، تعامل مثبت و انسانی با دیگران برقرار نکردن، از جمله با ایران. میبینیم که در هر قراردادی که اونها منعقد میکردن که به حسب ظاهر میگفتن ما میخوایم شما رو پیشرفته بکنیم برای ترقی، تجدد، تمدن، اما همه اونها تیر مستقیم بود بر دیانت و قرآن و فرهنگ اسلامی و هویت و استقلال کشور. در همه این صحنه ها میبینیم اونی که حافظ عزت و اقتدار کشور و حافظ فرهنگ و دین این ملت بود، روحانیت بود. نمیخوام بگیم دیگران دخالت نداشتن، اما و نمیخوام بگیم 100% روحانیت دیگه بی عیب و نقصه. در یک داوری و تحقیق منصفانه نگاه بکنیم، دیگران را ببینیم و روحانیت و عالمان بزرگ هم نگاه بکنیم. اون وقتی که با بیکفایتی قاجار در جنگ دوم با ایران و روس و شکست ایران و اون قراردادهای ذلت‌بار، اون سفیر مغرور روس گریبایدوف وارد تهران میشه، از تبریز میاد به تهران، خیلی مغرورانه و بی‌ادبانه برخورد میکنه و در واقع مردم رو به تنگ میاره. حکومت که خار و ذلیل تسلیم شده بود، اعتراضات مردمی رهبریش با یک عالم دینی در همین تهران بود، میرزا مسیح مجتهد رحمت الله علیه. در حادثه بعدی میان در زمان ناصرالدین شاه قاجار به قرارداد رویتر که یک قرارداد سراسر ذلت‌بار بود که وزیر خارجه وقت انگلیس اصلا در بهت و حیرت تعجب میکنه که اگر این قرارداد به آخر میرسید اصلا یه چیز تاریخی میشد در تسلیم یک کشور به بیگانه. میبینیم کسی که این قرارداد رو باطل کرد و برهم زد یک عالم دینی در تهران بود، مردم تابع او، یک مرجع دینی مرحوم ملا علی کنی رحمت الله علیه. دیگه مسائل بعدی رو شنوندگان عزیز ما بیشتر شنیدن و بهتر میدونن. قرارداد بعدی، استعمارگران دستبردار نبودن، فقط داریم فهرست میگیم. قرارداد رژی یعنی خرید و فروش انحصاری یک کالایی که اون روز کالای اول بود، توتون و تنباکو، مثل این روز نبود، نفت نداشتیم که.
بله.
یعنی کشاورزی و نبض اقتصاد کشور رو به یه بیگانه دادن. باز اینجا عزیزان میدونن که در داخل از تهران، از شیراز، از اصفهان عالمان بزرگ این مناطق اعتراض کردن و تیر اصلی رو کی شلیک کرد؟ عالم بزرگ و مرجع است میرزا شیرازی علی الله مقامه. به همین صورت فهرستوار اگر بخوایم کارنامه روحانیت مبارز و عالمان دینی که در عرصه سیاست و اجتماع حافظ عزت و عظمت ملت و دیانت اونها بودن رو بشماریم، وقت وسیعی میخواد، شاید در برنامه امروز موفق نشیم.
بله،
انشاءالله در برنامه بعد پیگیری میکنیم.
بله، وقت برنامه رو به پایان هست و انشاءالله بقیه مطلب رو در برنامه بعد پیگیری کنیم. تشکر می‌کنم از شما جناب استاد تقوی، همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. Yeah.